بشه بعد و همه مسئولیت درمان ایشون به عهده شما پزشکان ایرانی هستش
درود.
و بایستی که تصمیم گیری بکنید دیگه. خب ما تصمیم رو بر این گرفته بودیم که به اصطلاح با توجه به این که ضایعه هست که خصوصیاتش بدخیم هست ما این رو به اصطلاح ایشون رو عمل کنیم.
یعنی با معاینه متوجه شدین که ضایعه بدخیم
بود؟ حضرت آیت الله رفسنجانی آمدن اونجا خدا بیامرزدشون گفتن که اگر حضرت امام نبودن شما چطور درمانشون میکردی؟ من گفتم که خب ما بی اول یه تیکه برداری میکردیم از اون ضایعه.
بله.
ایشون فرمودن که پس همین کار رو بایستی بکنیم. که من همون موقع پا شدم رفتم به اصطلاح بیمارستان شهدا، دستگاه اندوسکوپی و اینها رو برداشتم آوردم بیت و اونجا مرکزی را درست کرد و یه اتاقی رو درست کرده بودیم برای اینکه اگر احیانا ایشون نیاز به عمل جراحی داشته باشن در اونجا ما اون جراحی رو انجام بدیم.
در جماران؟
در خود جماران. بله. بله. که همونجا که الان هم یه مرکز بهداشتی درمانی بله. هست که به اصطلاح به خصوص در زمینه قلب اونجا خیلی فعال هستش و پسر خود من هم دکتر محمد حسن هم اونجا کار میکنه هنوز. خب ما رفتیم و آوردیم و تیکه برداری کردیم و مشخص شد که بایستی که حضرت امام را دیگه حالا با تشخیص قطعی که بدخیمی بود حالا بایستی که ما عمل کنیم. من خاطرم هستش که تقاضای ملاقات کردیم با ایشون. ایشون گفتن ساعت 1 بعد از ظهر. ما میدونستیم که حضرت امام چقدر وقت شناسن، یعنی بدون یکی از دستورات اسلام اینه که حضرت علی علیه السلام آخرین وضعیتشون میفرمان اوسی کن به تقوی الله و نظم امر کن، کارتون نظم داشته باشه.
بله.
ما میدونستیم که سر ساعت 1 این در به اصطلاح بیت باز میشه که ما وارد بشیم. پشت در واسطه بودیم و صحبت میکردیم. نبه حضرت امام گفتن که اگر بهشون بگیم که باید شما رو عمل کنیم حتما ایشون مخالفت میکنن. من همونجا گفتم که شما حضرت امام رو درست نشناختی. من مطمئن هستم که ایشون روی حرف پزشکان حرفی رو نخواهند زد و همین هم شد. ما موقعی که خدمت ایشون رسیدیم و توضیح دادیم که ما بررسی های لازم رو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید که شما رو عمل کنیم بدون که کوچکترین تغییری در قیافشون ایجاد بشه یا تغییر داشته باشد، فقط با یک کلمه بسیار خوب موضوع رو خاتمه دادن.
بله.
یعنی اینقدر دقیقا در اون کاری که ایشون خودشون علمش رو نداشتن دخالت نمی کردن و دقیقا هم دستورات پزشکی رو رعایت می فرمودن و بنابراین دیگه قرار شد که حضرت امام را ما عمل کنیم.
بسیار خوب. بلد. و همراهیشون و همکاریشون با کادر درمان به چه صورت بود در طی درمانشون؟
عرض کنم که هر چی ما میگفتیم عمل میشد. خاطرم هستش که از نظر چیز ما گفتیم که باید شما را منتقل کنیم به همون بیمارستانی که الان تهیه شده بود و خاطرم هستش که دکتر دوایی و دکتر فاضل هم به اصطلاح جزء جراحایی بودن که در این زمینه مورد مشورت قرار گرفته بودند و قرار بود که ما عمل رو انجام بدیم. گفتیم که نمیشه که حضرت امام رو تو این اتاق عمل عمل کنیم در حالی که تا به حال هیچ عملی نشده. گفتن یکی از به اصطلاح خدمتگزاران اونجا فرق داره. گفتن خب بیا شما میخوای امروز ما خطخ تو رو عمل کنیم که فردا که میخوایم حضرت امام رو عمل کنیم این نباشد که یخ یه چیزی کم بوده چیزی باشد ما متوجه نشده باشیم. ایشون رو عمل کرد و بعد روز بعد هم خدمت حضرت امام رسیدیم و عمل کردیم. منتها نکات جالبی که باستی بگم، شب قبل از اینکه ایشون رو عمل کنیم ما قرار بود که بهشون خون بزنیم چون کم خون بودن که آماده باشن برای عمل. ساعت 4 بعد از نصف شب بود. ما یه اتاقی که ایشون حضور داشتن دوست نداشتن کسی در حضورشون باشد چون میخواستن عبادت بکنن. شیشه که یک طرفه بود در واقع اون طرف آینه بود، ما پشت شیشه تماشا میکردیم. سر ساعت 4 بعد از نصف شب در حالی که خون به دستشون وصل بود که خون میگرفتن، نماز شبشون را به جا آوردن و ما شاهد نماز شب ایشون بودیم. و حتی این را به شما بگم که شبی که حضرت امام را معمر کرده بودیم، ما به صلاح من اون شب تا صبح بالا سر حضرت امام بودم. چرا؟ بلکه ایشون درد نکشن، دکتر الیاسی که خدا براش خوب بخواد متخصص بیهوشی بود، اونم تحصیل کرده آمریکا بود و با ما برگشته بود به ایران، بیهوشون دار گفتن که ما لوده رو نگه داریم توی راه تنفسیشون که راه تنفس بدیم که بتونه به اندازه کافی مسکن بدیم که فشاری به قلبشون وارد نیاد. و من بالا سرشون نشسته بودم، ساعته دیدم که نصف شب لباشون داره به هم میخوره. من احساس کردم که یه چیزی میخوان به من بگن، سرم بردم جلو، متوجه شدم که این که لوله دارن، نمیتونن که به اصطلاح صحبت بکنه و صدا بیاد بیرون. از اون طرفم اگر که قرار بود که به من بکنن، قلن روشون رو میکردن به من، چشمشون رو باز میکردن. یه وقت چشمم به ساعت افتاد، دیدم درست همون چهار بعد از نصف شبه.
بله.
یعنی در همون شرایطی که لوله تراشه داشتن در راه نایشون در واقع و تحت درمان ما بودن، به این وضعیت نماز شبشون ترک نشد.
بله.
اینقدر ایشون به اینجور مسائل توجه داشتن و درست ساعت چهار بعد از نصف شب نماز شبشون رو به همون در همون شرایط برگزار کردن.
بله، خود رحمتشون کنه. تسلیت میگیم بار دیگه این مناسبت رو خدمت همه مردم ایران، همه عاشقان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر، صحبت رو همینجا نگه داریم، برگردیم بعدش خدمت شما ادامه میدیم گفتگو رو. الان چند مورد تلفن آماده پخش از دوستان شنوندمون با هم گوش میکنیم. خیلی متشکرم.
روز ارتحال امام رو به همه مسلمانان، به شما و همه تسلیت میدم. ایشون امام هم شاعر بودن، هم رهبر بودن، هم عارف بودن. پس در ایشون راهی نداشت، واقعا ساده زیستی. ایشون واقعا الگو بود.
خیلی متشکریم از اینکه مشارکت میکنید با برنامه خودتون و پاسخگوی این پرسش هستید که مهمترین درسی که شما از زندگی پربار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گرفتین چی بوده که سعی میکنین در زندگی خودتون هم به کار ببندین. شما هم لطف کردید، زنگ زدید به 2265-28-76 یا پیام ارسال کردید به 3102 ویژه برنامه مرثیه آفتاب. خانم زهرا جنیدی عزیزم نوشتن که سلام، رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو تسلیت میگم. من از حضرت امام یاد گرفتم که همه کارها و امور دست خداست، باید بعد از هر موفقیتی شاکر خداوند باشیم. برای روح حضرت امام عزیزمون صلوات.
سارز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، معمار انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، به همه شیعیان جهان و خصوصا ملت مظلوم، ملت ایران تسلیت و تعزیت میگم. ملتی که توی جنگ 8 سال دفاع مقدس، دفاع از حرم، زلزله، سیل و همه این مخاطرات همیشه هوای ناب اسلام رو داشتن و مرید رهبرشون بودن و بنیانگذار انقلاب اسلامیشون در شهر رضا شهر شهید همت.
خانم نرگس بخشیزاده عزیزم از اهواز دارن به ما گوش میکنن. خیلی متشکر از همراهیتون. ایشون نوشتن که سلام، توجه به تربیت صحیح و عطوفت و مهربانی با کودکان از ویژگی های حضرت امام رحمت الله علیه بوده که من هم در زندگیم به این موارد توجه خاص دارم.
سال 33 سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی رو تسلیت عرض میکنم و میخوام بگم که با وجود اینکه ایشون در بین ما نیستند، اما میبینیم که انقلاب اسلامی ما همچنان به راه خودش به خوبی با هدایت ها و ارشاد مقام معظم رهبری حفظ شده و بر همه مردم ما، چه نسل گذشته و چه جوانان امروز، واجب هست که سعی بکنیم با دشمن مقابله کنیم، اتحاد خودمون رو حفظ بکنیم تا کشورمون پیشرفت بکنه و دشمن اجازه پیدا نکنن که بر مردم ایران مسلط بشن و اجازه نداشته باشن که مردم ایران رو به شکل‌های مختلف تحت فشارهای مختلف قرار بدن. تشکر میکنم. صبحتون آرام.
شنوندگان بزرگوار و عزیز رادیو سلامت، برنامه ویژه مرثیه آفتاب تشکر میکنیم ازتون، از اینکه لطف میکنین زنگ میزنید به برنامه خودتون یا پیامک ارسال میکنید و جواب میدید به این سوال که مهمترین درسی که شما از زندگی پربار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گرفتین چی بوده که سعی میکنین در زندگی خودتون هم به کار ببندین. ما تا ساعت 12 پیام های شما رو میخونیم و تلفن هاتون رو پخش میکنیم و شنونده صدای گرم و مهربونتون خواهیم بود. عزیزان، بخشی از آیتم یا بخشی با عنوان ایران پیشرو تقدیم شما شد در خصوص موفقیت های ایران عزیز اسلامی در حوزه سلامت. حالا یه بخش دیگه هم تقدیم شما میشه در ادامه در خصوص افتخارات و پیروزی ها موفقیت های دانش بنیان. گوش کنیم، بسیار شنیدنی است.
روباتیک دانشی برای امروز و فردای بشر است، فناوری که به کمک انسان می آید تا زندگی راحت تری را تجربه کند. یکی از حوزه‌های فناورانه که ایران در آن به خوبی خودنمایی کرده، طراحی و تولید ربات‌های جراح است. دکتر علیرضا میرباقری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران:
زمینه فعالیت این شرکت در حوزه روباتیک پزشکی و استفاده از فناوری‌های روباتیک در پزشکی به ویژه در جراحی و توانبخشی هستش. تولیدات متنوعی که این شرکت داره در دو دسته یاد شده مشتمل بر ربات‌های جراح، ربات‌های دستیار جراح و سامانه‌های روباتیک توانبخشی و فیزیوتراپی هست که در مرز دانش حرکت می‌کنه.
ربات جراح سینا به نام ابو علی سینا دانشمند ایرانی نامگذاری شده و عمل کرده آن جراحی از راه دور است که از طریق یک مانیتور و دو بازوی رباتیک انجام می شود.
همه محصولات این شرکت به صورت کاملا بومی در داخل کشور طراحی و تولید شدن و حتی در سایر کشورها از جمله کشورهای اروپایی، آمریکا و چین به ثبت رسیدن و قابلیت ورود به بازارهای جهانی رو دارن. ظرفیت تولید شرکت در حال حاضر به صورت تولید محدود بر اساس سفارش هست و شرکت در حال برنامه ریزی برای گسترش ظرفیت تولید و آمادگی برای صادرات به بازارهای جهانی هستش.
با با استفاده از ربات جراح، ارائه خدمات درمانی پیشرفته در مناطق محروم، دوردست و خطرناک بدون نیاز به حضور جراح امکان پذیر می شود.
برای همه اندیشمندان و دانشمندان عزیز ایران آرزوی موفقیت‌های روزافزون داریم و به وجودشون افتخار می‌کنیم. آقای دکتر کلانتر معتمد مهمان محترم ما هستند. آقای دکتر محمد رضا کلانتر معتمد که ایشون پزشک مخصوص حضرت امام رحمت الله علیه هستند و ما از خاطراتی با ایشون گفتگو کردیم که در محضر حضرت امام تشریف داشتن. آقای دکتر، توجه به بهداشت و نظافت و آراستگی البته به دور از تجملات از ویژگی های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بوده. این زیبایی و آراستگی حتی بوی خوش هم آمده در خاطرات، به چه صورت بوده؟ خاطرتون هست؟
بله، من به خوب خاطرم هستش که روز دوم یا سوم بعد از به اصطلاح عمل حضرت امام بود که حالشون الحمدلله بهتر شده بود و نشسته بودن که ما تغییراتی رو در نوار قلبی که دال بر کم خون کافی به نرسیدن به قلب هست، به نام خودمون میگیم اسکمی، ظاهر شد که ما نگران شده بودیم و دست با چک داروهایی که گشاد کننده عروق قلبی هستش به ایشون بدیم که ایشون فرمودن که بدون اینکه این میدونیم چه اونایی که دردهای قلبی رو چه به اصطلاح تجربه کردن میدونن که چه درد شدیدی این را ایجاد میشه، در این حالی که ایشون میدونستیم که این درد رو دارن، ایشون گفتن که من میخوام آمادشم برای نماز خوندن. من از روی به اصطلاح نادانی گفتم خب حضرت امام هنوز که ظهر نشده، چون 20 دقیقه به ظهر مونده بود، ایشون گفتن میخوان برای نماز آماده باشم. به هر صورت ما خودمون قبلا این فکر کرده بودیم، سرومی که به ایشون میزدیم از بالای آرنج به بالا بود که میخوان وضو بگیرن، به راحتی بتونن وضو بگیرن.
یعنی تو شرایط هم حتما میخواستن وضو بگیرن.
بله. چیز رو آوردیم و حضرت امام وضو گرفتن و بعد عطر خوبی که همیشه میزدن اون عطر رو هم به خودشون زدن هم به ما، عباشون رو دوش میگرفتن اما به سر میذاشتن، لباسشون رو کاملا هست که این که میگن خضو زینتکم عند کل مسجد، واقعا رعایت میکردن که با شرایط خیلی تر و تمیز و خوب در مقابل خدا قرار بگیرن. بله، و این عطر را هم که به اصطلاح عطر به اصطلاح گل یخ هستش به نام کلوئه اون موقع در دسترس بود، ایشون هم به خودشون زدن، ما هم خودمون رفتون جلو که به ما هم بزنن، عنایت کردن به عطرشون رو به ما هم زدن و بعد به محضی که اذانگو الله اکبر اذان ظهر رو اعلام کرد، ایشون هم شروع کردن به اصطلاح الله اکبر رو گفتن و اذان نمازشون رو شروع کردن.
بله.
و واقعا ما از این که سر موقع و به موقع کار رو انجام بدن و
همون مسئله نظمه
و نظمه بله. کارشون رو الگو بودن برای ما و در آینده برای همه ماها که چقدر نظم را رعایت میکرد.
بله، اصلا رعایت نظم خودش باعث آرامش آدم میشه و اینکه واقعا برسه به اون اهدافی که در نظر گرفته، چون برنامه ریزی دقیق و درسته دیگه. خیلی متشکرم آقای دکتر کلانتر معتمد، در بخش دیگری هم ما در خدمت شما خواهیم بود. دوستان شنونده، مرسی آفتاب داره تقدیمتون میشه از رادیو سلامت در سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. در 33 سال روز هستیم. انقلاب اسلامی ما رو به اقتدار و عزت رسوند در عرصه های مختلف و ایران شد قدرتی در منطقه.
ایران مقتدر، ایران مقتدر.
Iran's nanotechnology initiative council says the next challenge is to employ nanoscience at the industrial level, a move which will lead to enormous benefits for the economy.
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، آمریکا و کشورها و رژیم‌های همسو در منطقه یک تازی می‌کردند و حتی بلوک شرق توان مقابله با اون رو نداشت. انقلاب اسلامی باعث شد که حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا با دشواری‌های خاص خودش همراه بشه و ماهیت و امنیت رژیم صهیونیستی بیشتر به خطر بیفته. انقلاب اسلامی باعث تنگ شدن عرصه برای نظام سلطه شد و با تأثیر و نفوذ خود در میان مردم مسلمان به رشد گروه‌های مقاومت رسید. تا کنون ایران بسیار از برنامه‌ها و طرح‌های آمریکا که برای غرب آسیا و کشورهای اسلامی تدارک دیده بود، خنثا کرده و آمریکا را از رسیدن به اهدافش باز داشته. قدرت و توان ایران در طول 43 سال از عمر انقلاب روز به روز افزایش پیدا کرده. تا جایی که اکنون آمریکا توان رویارویی با ایران را نداره و نمیتونه اهداف جمهوری اسلامی رو در منطقه خنثا کنه. حضور، نفوذ و تأثیر انقلاب اسلامی ایران در منطقه تا جایی است که حتی باعث شده تا آمریکا به فکر خروج از منطقه باشه. نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به آن اشاره کردند و حتی تقاص خون شهید سلیمانی خارج کردن آمریکایی‌ها از منطقه بوده. تدارکی که مثلث غربی عبری عربی برای تغییر جغرافیایی سیاسی منطقه غرب آسیا دیده بود، با نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران تحقق نیافت.
کارهایی که در بخش هواپیمای بدون سرنشین پنهانکار در بخش بمب‌افکن‌ها انجام دادیم، ما همتر از امریکایی نیستیم، امریکایی همتر از ما است.
روندی که در منطقه پیش می‌رود نشان دهنده قدرت و اقتدار ایران است. رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری در طول دوران بعد از پیروزی انقلاب محبتی بزرگ که باعث شد کشور در مقاطعی پرخطر به سلامت از بحران عبور کنه و در شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی به جایگاهی رسیده که دوست و دشمن اعتراف میکنن ایران از دولتی پایدار و مقتدر در عرصه بین المللی برخوردار است. نباید فراموش کنیم که یکی از دلایل مهمی که باعث شد نظام جمهوری اسلامی در کوران حوادث از بحران عبور کنه تکیه بر فرهنگ دینی و غیرت دینی بود. علاوه بر امام راحل و رهبر معظم انقلاب، سردار شهید سلیمانی مظهری روشن از بکارگیری درایت و عقلانیت در عین تاکید بر سیاست خارجه هم رفتاری که کاملا مطابق با عقلانیت سیاسی داشت و همین مسئله باعث شد که او بین مردم عزیز باشه.
قدرت جمهوری اسلامی در این منطقه و خیلی این منطقه قدرت حقیقی است، این بلا شک است. دشمن عصبانی بشود، عصبانی نشود، از عصبانیت بگیرد، جمهوری اسلامی قدرتمند. این قدرت جمهوری اسلامی برخواسته از منطقی است که جمهوری اسلامی در سیاست‌های خودش
جمهوری اسلامی با شکست دشمنان و تروریست های وابسته به آن در منطقه توانست نه تنها برای خودش امنیت بیاره، بلکه این اقدام برای کشورهای دیگه هم امنیت ایجاد کرده. ثبات و امنیت کشور در ایران مثال زدنی است، به خصوص وقتی توجه کنیم که در اطراف ما تقریبا همه کشورها بی‌ثباتن و توطئه های زیادی برای بی‌ثباتی در کشور از سوی دشمنان برنامه ریزی شده و ایران توانسته همه آنها را با شکستی بزرگ روبرو کند. میشه گفت کنترل تنگه هرمز و قدرت موشکی ایران در اوج تحریم‌های دشمن رو از عوامل عدم توانایی دشمن برای حمله به ایران نام برد. در زمان جنگ دشمنان تلاش می‌کردن مانع خرید و انتقال سیم خاردار به کشور بشن و امروز نگران صادرات سلاح پیشرفته از سوی کشورمون ایران هستن و زمانی به دنبال ضربه به حکومت مرکزی کشور و امروز نگران نفوذ ایران تا دریای مدیترانه و دریای کارائیب هستن و این نگرانی نشانه پیشرفت و اقتدار ایران است. شاید کلید پیشرفت در مسیر اقتدار رو تنها یک فرمایش از مقام معظم رهبری و امام خمینی رحمت الله بدونیم. آن هم قرار گرفتن در مسیر خود باوری.
جوانان عزیز، قدر خودتون رو هم بدانید، قدر کشورتون رو هم بدانید، قدر امنیتتون رو هم بدانید، قدر نظام جمهوری اسلامی را هم بدانید که این عزت را، این آرامش را، این سربلندی را به این کشور عطا کرده است.
جوانانی در جامعه رد، قطعه های به هم پیوسته جغرافیای ایران.
ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. تو من بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهار نو شد.
همین کشور، همین جغرافیا، همین ایران عزیز که به حق شما این سرود زیبا رو درباره ایران زمزمه کردید و تکرار کردید. اسلام آمد کشور رو نجات داد، جمهوری اسلامی آمد ایران رو عزیز کرد، ایران رو مقتدر کرد.
الهی که همیشه ملت ایران، کشور عزیز و سربلند ایران، خوش بدرخشه در جهان و سرافرازی از آن همه باشه، همه ایرانیان. آقای دکتر محمد رضا کلانتر معتمد، متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی عروق، هم مهمان محترم ما هستند در این ویژه برنامه. ایشون پزشک مخصوص حضرت امام رحمت الله علیه بودند. از خاطرات آشنایشون با حضرت امام صحبت کردیم و تشخیص و درمان حضرت امام و نهایتاً رحلت ایشون. آقای دکتر، در بخش پایانی گفتگو با شما می‌خوایم به این موضوع بپردازیم که نهایتاً حضرت امام به چه علت فوت شدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم خدمت شما که بعد از اینکه مشخص شد که نمونه به اصطلاح که برداشتیم یه لنفوم به اصطلاح معده بود و ما همون موقع تشخیص این که این یه بیماری عمومی هستش و دیسمینیت به قول ما پخش شده هستش را داشتیم که در شروعش در به اصطلاح لنفوم معده بودش. بعد از اینکه الحمدلله ایشون حالشون خوب شد، من خاطرم هستش که روز جمعه بود که ایشون افراد به اصطلاح ملاقات میپذیرفتن، حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی آمدن خدمت ایشون و گفتن که من میخوام برم امروز نماز جمعه را بخونم، اگر پیامی برای ملت ایران دارید بگید که من بهشون بگم.
بله.
حضرت امام فرمودن که به مردم بگید که دعا کنن که خداوند مرا بپذیرد. که ما هممون که اونجا بودیم گریه افتادیم، آقای هاشمی رفسنجانی هم گریه افتاد و فوری از اتاق اومد بیرون که نبینن حضرت امام که داره گریه میکنه.
بله.
این بنابراین متخص شد که دیدیم که بعد از این که از عمل جراحی خاتمه شد و وضعشون خوب بود و غذا میخوردن، وایت کاونت یا شمارش گلبول های خونشون شروع کرد به بالا رفتن و نشون داد که به حدود 100,000 رسید. دیگه اونایی که متخصص آنکولوژی بودن و بهترین ها را مشاوره بودن گفتن که بایسته که ما شیمی درمانی بکنیم و الا این گلوبول‌های سفید بازمازاد در مغز رسوب میکنن و مانع درست فکر کردن ایشون میشه. منتها بعض کلیه هاشون هم در مرز بود و